مراجعه کند و برابر اون دفتر مطالبات ربویش رو وصول کند. این نسبت به کسی که در جاهلیت بود و بعد مسلمان شد. اما اگر کسی رباخار بود در نظام اسلامی بعد توبه کرد، این شخص هم این چنین است فیه بحثون. بعضی خواستن فتوا بدن یا فتوا دادن که اگر مسلمانی رباخار بود و توبه کرد، دیگر از این به بعد حق ندارد دیون خود را دیون ربوی را مطالبه کند، ولی اون چه که قبلا گرفته است فلهو ما سلف، این دین نیست. که البته این سخنی نیست که انسان بتواند بپذیرد. و من عاده فاولای که اصحاب النار هم فیا خالدون. اگر کسی با آمدن موعظه الهی دوباره دست به ربا زد و حرفش هم همان است که انما البیع مثل الربا، این دیگر جزء مخلدینی در آتش است. این یک تفسیر کوتاهی از این کریمه. ربا همونطوری که در خلال این بحث کوتاه مقدماتی اشاره شد، در ادیان سلف هم محرم بود و نه تنها جزء معاصی کبیره بود، بلکه مایه خشم الهی هم بود. در سوره مبارکه نساء آیه 161 این چنین آمده است که و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. چرا یهودی ها مستحق عذاب الهی شدن؟ برای این که رباخار بودن، مال مردم خار بودن و مانند آن. اگر می فرمود و اکلهم اموال الناس، نمی شد انسان استدلال کند که ربا در دین یهودیت هم حرام بود، و اینکه تمسک که به آن بود در شبه مصداقیه، ما نمی دونستیم آیا ربا هم حرام است یا نه. اما قبل از اینکه این امر را ذکر بکند بفرماید و اکلهم اموال الناس، قبلا فرمود چون ربا خار بودن ما اینها را مؤاخذه کردیم، عقاب کردیم. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. اگر قد نهوا عنه را نمی فرمود باز می فهمیدیم این حرام بود، برای اینکه قرآن در صدد بیان استحقاق عذاب اونهاست که چرا اونها مستحق عذاب بودن. اگر می فرمود چون ربا گرفتن، کافی بود که انسان بفهمد ربا حرام است. چون در آیه قبل این است که فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، بعد تمود و اخذهم الربا. گویی پیداست در سیاق محرمات است، اما این کلمه وقد نهوا عنه برای تأکید مسئله است که ربا در اونها برای اونها تحریم شده بود، اونها منهی بودن از اخذ ربا. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. همونطوری که بخش عبادات در ادیان گذشته سابقه دارد، نظیر صلات و صوم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا درباره صلات عیسی سلام الله علیه فرمود که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یا خدای سبحان و حضرتش فرمود من که عقب صلات ذکری به مانند آن، به موسی کریم هم فرمود. در مسائل محرمات هم این چنین است. اما در اسلام مثل سایر مسائل فقهی تدریجا این احکام نازل شده است تا به جایی که خدا فرمود اگر دست بر نداشتید فاذنوا بحرب من الله، اگر توبه نکردید از رباخاری صرف نظر نکردید فاذنوا بحرب من الله، که اون شدیدترین آیه است که در همین بخش بحثای ربوی در پیش دارید. قبل از اینکه حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنند و احکام فقهی دیگر در مدینه طرح بشود، در سور مکیه قرآن هم مسئله تحریمی ربا طرح شد، نظیر آیه 39 سوره مبارکه روم که فرمود و ما آتیتم من ربا لیربو و فی انوار الناس فلا یربو عند الله. این در مکه نازل شد. فرمود به این که شما ربا میگیرید و ربا میدهید که مالتون متورم بشود، برجسته بشود، رابی بشود، این پیش خدا رشدی ندارد و نموی ندارد. پیش خدا نه یعنی خدا سبحان یه جای معینی دارد که در اونجا رشد ندارد، یعنی در کل جهان جا برای رشد ربانی. شما آمدید این هیزمای خوش را تو انبار جمع کردید، خیال کردید نموب کرده. از باب استثمن زاورم هست، یک انسان آماس کرده نباید خیال کند فربه شد. این آماس هست نه نموب. نموب آن از شما درختکاری کنید. فلا یعرب این دلا و ما آتیتم من زکات تریدون و چلاه فلا که هم المزعفون. پس در اسلام قبل از این که حضرت یعنی رسول اکرم علیه آلا فتحیته و سنا به مدینه مهاجرت کنند و بسیار از مسائل فقهی طرح بشود، در همون مکه ربا تحریم شده بود، منتها نحوه تحریم یکسان نبود. اول ضررهای ربا بازگو شد، بعد کم کم نهی شد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه آل عمران از ربا نهی شده است، بعد در سوره بقره به شدت رسید. آیه 130 سوره مبارکه آل عمران این است که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا از آف المضاعفتن و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که این نهی است و این نهی هم ظهور در حرمت دارد و شدیدترین لحنش همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره است. در سوره مبارکه بقره فرمود اینها دیوانوار برمیخیزن. این بعد از اینکه چند بار از ربا سخن به میان آورد، اونگاه فرمود اگر کسی ربا خار بود خط مشی او مشی مجنونانه است، وگرنه ابتداعا نمی فرماید ربا خار دیوانه است، یا ابتداعا نمی فرماید به اینکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. این مراحل نهایی است. اول این فرماد به این که ربا سودی نداره، این کار هدری است. بعد نهی میکند، اول ارشاد است، بعد نهی است، بعد بیان مزار اجتماعی است، بعدم تهدید. این چه نیست که فقط به موعظه خالی اکتفا بکند. در همون مکه فرمود به این که انفاق و صدقه سودمند است، چون بر می گردد و تولید را به همراه دارد و رفع نیاز مستر است، یک افتاده را دستگیری می کند و ربا یک ایستاده را افتاده می کند. فلا یربو این دلا. همونطوری که در سوره روم که سوره مکی سود و زیان صدقه و ربا را مشخص فرمود، در این آیات انفاق آیات سوره مبارکه بقره هم مسئله انفاق و ربا را مشتکنار هم زکت سود زیان را مشخص فرمود. لذا نه مسئله ربا در این آیه تمام می شود، نه مسئله صدقه به پایان رسیده است. الحمدلله رب العالمین.
مستفید شدیم از تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آموری در برنامه برکرانه نور. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما این نوبت کاری رو به پایان میبریم با برنامه خط پایان. من آرش داراوی هستم به همراه تهیه کننده محترم اکبر طالبی نیا، صدا بردار گرامی سعید رحیمی، هماهنگ خوبمون جلال شاه محمدی. در این نوبت با شما خداحافظی میکنیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم با برنامه خط پایان به مدت 20 دقیقه همراه باشید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن. شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواب
فرستاد. کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 87 ایران هسته‌ای. در 23 مرداد ماه 1381 خبرنگاران در هتل ویلارد واشنگتن برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه شماری می کردند. خبر را علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک تروریستی منافقین افشا کرد.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا واشنگتن همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید.
این درست اولین برنامه بعد از تحریم گسترده
مردم. او تصاویری از سه منطقه نطنز، اصفهان و عراق به نمایش گذارد و مدعی شد که ایران مخفیانه در دو نقطه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در عراق نیز راکتور آب سنگین دارد. این خبر به شدت با استقبال آمریکایی‌ها روبرو شد و جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی زیادی به دنبال داشت.
پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران همان که خواب دشمنان را آشفته کرد.
جوانان با استعداد ایرانی موفق شدند به تنهایی و بدون کمک دیگران به توانمندی هسته‌ای دست پیدا کنند.
با بومی شدن دانش هسته‌ای، پیشرفت‌های این حوزه یکی پس از دیگری رقم خورد. از غنی‌سازی‌های با درصد بالا تا تولید میله‌های سوخت.
ما باید هر کاری که میتونستیم میکردیم تا ایران با آنچه که ما به آن تکنولوژی حساس میگوییم دسترسی پیدا نکند.
ایران تولید اورانیوم غنی شده را در سانتریفیوژهایش در سایت فوردو آغاز کرده است.
بی تردید خبرهای هسته‌ای که از ایران میرسه نشون دهنده دستاوردهای فنی مسلمه.
رهبران آمریکا و اسرائیل حتی نمیخواهند ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، زیرا آنان اصولاً با ماهیت جمهوری اسلامی ایران مخالفند، چه برسد به این که چنین کشوری فناوری پیشرفته هسته‌ای نیز داشته باشد.
راه برون رفت از این اتهام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود، اما آمریکا و چند کشور غربی در پی نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران نسخه‌ای بود که آمریکا و اروپایی‌ها برای ایران پیچیده بودند و به شدت آن را دنبال می‌کردند. ایران در 24 آبان 83 تعلیق کوتاه مدت تأسیسات هسته‌ای و مجتمع یوسیف اصفهان را پذیرفته بود، اما بعداً مشخص شد که اروپایی‌ها به چیزی کمتر از تعلیق همیشگی راضی نمی‌شوند.
جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد.
یه حرفی که زدید که می‌دونید که دروغه، خودتون که می‌دونید دروغه. ببینید، در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این عمل بی سواده از شما که حمدالله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست، قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین، تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست.
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم. ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نطنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کرد.
یوسیف هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ یوسیف ما تکمیل کردیم. یوسیف میدونید که افتتاح شد آقای آبدینی؟ خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. یوسف میدونید که افتتاح شد اولین مرحلهش فروردین 83. میدونید مرحله بعدی که افتتاح شد پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آب سنگین چی؟ میدونید کی آب سنگین درآمد تولید شد؟ آب سنگین تابستان 83. کی که زد میدونید کی درآمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو.
بخشی از خاطرات جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلستان.
I was on a busy commuter train to Oxfordshire on the Friday.
بعد از انجام مذاکرات و امضای توافق پاریس که ایران پذیرفته بود که غنی‌سازی رو تعلیق کنه، در بین راه تلفن همراه هم زنگ زد و پشت خط کمال خرازی وزیر خارجه ایران بود. او می گفت که می خواهم 20 سانتریفیوژ رو برای تحقیقات علمی فعال نگه داریم و من دیدم که در حضور همراهانم در قطار نمیتونم در خصوص یک پرونده حساس بین المللی صحبت کنم. برای همین به مستراح قطار رفتم. اونجا به خرازی گفتم که شما توافق رو امضا کردید و دیگه نمیتونید زیرش بزنید، اما او باز اصرار کرد و من گفتم باید در این خصوص با دیگران صحبت کنم. در همون حال کسی هم به در مستراح میزد و ظاهراً عجله داشت تا از اون برای کاری غیر از مذاکره اتمی استفاده کنه.
پس از اثبات ناکارآمدی اروپا و بیفایده بودن مذاکرات و اعتماد سازی های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم خود را به از سرگیری فعالیت تأسیسات یوسیف اصفهان اعلام کرد. این نامه پس از ارائه تاریخچه ای از پرونده هسته‌ای کشور استدلال می کرد که ایران پس از انجام همه اقدامات اعتماد ساز و نشان دادن حد اکثر حسن نیت از خود، به اعمال حقوق خود در چارچوب معاهده NPT روی آورده است. اما پس از اندکی کش و قوس با فشار آمریکا و با رأی اکثریت کشورهای غربی، در حالی که غیر متعهدها رأی ممتنع دادند، شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. این اقدام در بهمن 84 پاسخ تهران را در پی داشت. بازگشایی تأسیسات نطنز و عراق.
هر بخشی از کشور یک حوزه مسئولیتی دارد که جوابگو باید باشه. وقتی که شما میبینید دشمن داره تهدید میکنه شما رو، دشمنی لجباز، لجوج و مشکلاتی به وجود میارند با کارهایی که کردن در داخل کشور، بایستی همه با هم دیگه هم دست باشن، همه کنار هم بیست. اینو من به همه عرض میکنم، هم به مسئولین کشور، هم به همین مجموعه های سیاسی کشور، همه با هم همکاری کنن، تلاش به همافزایی کنن.
بهار 85 اعلام شد که ایران به چرخه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز دست یافته و این نخستین دستاورد مقاومت بود. در همین زمینه هم 4 ماه بعد شورای امنیت مفتضح‌ترین قطعنامه تاریخ این سازمان بین المللی را صادر و با ایران اتمام حجت کرد. همین موضوع پیش زمینه ای شد تا در دیماه 85 شورای امنیت به رهبری آمریکا 2مین قطعنامه را بر ضد ایران صادر کند. در قطعنامه 1737 که در آخرین روز کاری سال 2006 میلادی صادر شد، از ایران خواسته شد که فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند. صنایع هسته‌ای و موشکی ایران نیز شامل تحریم غرب شد.
ساخت موشک‌های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوان‌های ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن می‌سوخت، خانه ها خراب می شد، انسان ها کشته می شدن. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشکهای دشمن می رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
حجت الاسلام دکتر لکزایی، پژوهشگر مسائل سیاسی،
میگن یه کسی رفته بود خواستگاری، بعد که اومد بهش گفتن چه خبر چی شد، گفت که 50% قصه حله. گفتن چطور؟ گفت که من موافقم ولی طرف مقابل موافق نیست. بذار 50%ش حله. در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، خب یک پیشبینی طرف ایرانی داشت و اون پیشبینی این بود که ما میریم مذاکره میکنیم، ما هم که دنبال سلاح اتمی که نیستیم، که چون فتوای آقا هم که همینه که اصلا حرام میدونن تو اینها. ما بمب اتمی نمیخوایم بسازیم، پس دلیلی برای نگرانی وجود نداره. و طرف مقابل هم وقتی ما براش این رو اثبات کردیم و ابهاماتش رو برطرف کردیم،
بله،
میاد میپذیره و پس هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه، هم چرخ اقتصاد ایران. مسئله ای که وجود داره اینه که ما با یه موجوداتی رو برستیم که اینا اصلا حرف حساب سرشون نمیشه.
فقط
اینا با ملت ایران دشمنی دارن که اینها از کوچکترین فرصتهایی که پیش بیارن علیه ملت‌های دیگه استفاده می‌کنن و به چیزی جز ذلت و تسلیم ملت‌های دیگه رضایت نمی‌دن.
مدتی بعد در بهار 86 خبری مبنی بر شروع فعالیت نتنز اعلام شد، در حالی که اروپا، آمریکا و رسانه‌های وابسته به آنها به چشم تردید در این موفقیت نگاه می‌کردند، گزارش البرادعی مبنی بر راه‌اندازی هزاران دستگاه سانتریفیوژ در نتنز فصل الخطاب همه تردیدها شد، تا بار دیگر غربی‌ها با ترس و تکاپو مانعی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران ایجاد کنند.
البته نقد و انتقاد از هر کس و از هر نهاد در کشور آزاده.
نگاهی اجمالی به آمارهایی که مرکز آمار ایران درباره روند قیمت‌ها ارائه کرده نشان می‌دهد رشد قیمت برخی از
قیمت‌ها الان چطوره؟
خیلی بالا.
قیمت بالا؟
بله، اصلا قابل مقایسه. تو لبنیات، تو حبوبات.
برای مردم توضیح بدید، سوال اگه تو ذهن من، پاسخ به سوال مردم کشور نداره. اگر امروز کوتاهی کردیم فردا مشکل خواهیم داشت. من در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده می‌گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می‌شد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من می‌گفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینا در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت، این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن.
روز به روز متاسفانه داره همه چی بالا میره.
این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم ها. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده، اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. ما
من کتاب شما رو از اول تا آخر دو مرتبه خوندم.
باری کلای بار سوم هم پس بخون لطفا.
پس از بازدید بازرسان آژانس در 8 مرداد 86 از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق، محمد البرادعی در گزارش 8 شهریور نقطه عطفی در روند موضوع هسته ایران در عرصه بین الملل به وجود آورد. این گزارش از رد ادعای 2 ساله آمریکا مبنی بر بازفراوری اورانیوم در ایران، بازرسی موفق بازرسان از آب سنگین عراق، به علاوه اجرای موفق طرح اقدام و رفع ابهام‌های آژانس در خصوص موضوع پلوتونیوم خبر میداد. گزارش البرادعی خشم آمریکا و متحدانش را از روند موفقیت‌آمیز حل موضوع هسته‌ای ایران برانگیخت و حتی به درگیری لفظی مقامات این کشور و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ختم شد. آمریکا و متحدانش علاوه بر اعمال فشارهای بین‌المللی و تحریم ملت ایران، از خرابکاری‌های عمدی هم دریغ نکردند. از ایجاد اختلاف داخلی برای تضعیف کشور گرفته تا ورود ویروس‌های عجیب و غریب به مجتمع هسته‌ای برای ایجاد اختلال در تأسیسات، همه این قضایا در حالی رخ می‌داد که آژانس انرژی اتمی بر فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تأکید داشت و بازرسان آژانس فعالیت‌های ایران را زیر نظر داشتند، اما آمریکا به دنبال پایمال کردن حق ملت ایران بود.
اینا بیشتر متوجه شدن و خودشون هم میگن دیگه، تو بیانات و مقالات و یادداشت‌هاشون هم هست، متوجه شدن که ملت ایران هر چند روز و گاهی بلکه هر روز با خلاقیت هایی که داره، با ابتکاراتی که داره، با توانمندی هایی که داره، داره نیاز خودش رو به بسیاری از کالاهایی که تحریم شده خودش برآورده میکنه، اونها رو داره تولید میکنه و این تحریم ها در واقع به نفع ملت ایران در دراز مدت شده. یعنی در هر بخش، مثلا در بخش تسلیحات تو ایام دفاع مقدس اینا ما رو تحریم کردن، خب امروز ملت ایران شده تولید کننده تسلیحات و حتی دشمن داره مراقبت میکنه و نگرانه که نکنه ما تسلیحات صادر بکنیم به کشورهای دیگه. بنابراین در بخش های دیگه هم ملت توانمند ایران خدا رو شکر تونسته که خودش به رفع نیازهای خودش به اصطلاح کمک بکنه. از این جهت میتونیم بگیم که ملت ایران یه کاری کرد که هم چرخه سانتریفیوژ ها به چرخه، البته با گستردگی بیشتری.
یعنی هم ملت ایران آگاه‌تر شد، هم توانمندتر شد در کنار
و هم چرخ اقتصاد، البته با زحمت. یعنی درسته که امروز مردم ما تحت فشار هستن، از
در حال ما از اقتصادی خیلی در فشار هستن،
ولی خدا رو شکر میخوام بگم که نمیتونیم الان بگیم نه ما مثلا تسلیم شدیم یا مثلا، ولی امیدواریم که انشالله با پایمردی دولت مردانمون و اقداماتی که انشالله انجام میدن کمک بکنن که مشکلات مردم ما کمتر بشه
انشالله.
اینا خیال میکنن که مثلا ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یه سفیری از اونها بخواد کاری را بکنند اینا جرات نکنن مقابلش حرف بزنن، اگر یه قضیه بخواد واقع بشه به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد گفت نه تمام بشه. اینا نمیفهمن که مسئله اینطور نیست و دنیا حالا این نیست، دنیا حالا اون نیست که شما هرچی اونجا نشستید و گفتید این عمل بشه. شما غایت عمد بتونید کلای خودتون رو نگه دارید، دنبال این نباشید که کلای مردم رو بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در رأس نفهم ها واقع هستید. و اگر میفهمید و خیال میکنید مردم دیگه نمیفهمند، این هم باز یه اشتباه بزرگ است.
در آن سالها ایستادگی و مقاومت ملت ایران برای به دست آوردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به نمادی از عزت و افتخار ملی تبدیل شده بود، مسیری که به دست جوانان و با رهبری رهبر انقلاب به سمت قله‌های پیشرفت و استقلال در حرکت بود. پایان قسمت 87.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر، سلامتی انشالله همراه شما باشه. یک شنبه 25 اردیبهشت ماه 13 شوال مکرم به 21:59:49 میرسه. از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم. انشالله تا 6 بامداد فردا مجموع برنامه های بخش سوم رو یکی پس از دیگری در ساعت خودش تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم.